سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین، ترجمه نامه شماره 257. مراحل مختلف زندگی جان رونالد روئل تالکین، خالق سرزمین میانه، شاید بیش از هر نویسنده دیگری ثبت شده و مورد تحقیق قرار گرفته باشد. با این حال حجم اطلاعات نادرستی که توسط عده‌ای به ظاهر مطلع که بدون ذره تحقیق در اینترنت و وب فارسی بیان می شود فراوان است و متاسفانه بسیاری از طرفداران تالکین نیز بدون توجه به اعتبار آن افراد و مباحث مطرح شده دست به پراکندن آنها زده و این چرخه انتشار اطلاعات نادرست پیوسته در جریان خواهد بود. درست است که بسیاری از منابع پیرامون زندگی تالکین به فارسی بازگردانی نشده، مثلا تنها زندگی‌نامه رسمی و تایید شده وی که اثر هامفری کارپنتر است، اما در مقدمه ها یا زمایم کتب ترجمه شده از زبان خود جی آر آر تالکین یا پسرش کریستوفر اطلاعات بسیاری در باب زندگی و آثار این نویسنده شهیر به تفصیل بیان شده است. مثلا در کتاب های قصه های ناتمام، فرزندان هورین و سقوط گندولین که در صورت مطالعه آنها در برابر مراجعه به سایت ها یا صفحات نامعلوم در شبکه های اجتماعی به سادگی می توان به اطلاعاتی صحیح دست یافت. اما متاسفانه بخش قابل توجهی از طرفداران دنیای تالکین در ایران علاقه به مطالعه کتب یا منابع معتبر نداشته و در نتیجه دست به انتشار این اطلاعات نادرست می زنند. امید است ترجمه این نامه از مجموعه نامه های منتشر در کتاب نامه های جی آر آر تالکین که به سرگذشت خلق رشته افسانه پرداخته بتواند کورسوی در تاریکی گسترده از مطالب بیاساسی باشد که در خصوص ترتیب نگارش، ارتباط عناصر و برخی مفاهیم در آثار وی انتشار یافتند. 257. به کریستوفر برترتون، 16 ژوئیه 1964، 76 جاده سنتفیلد، هدینگتون، آکسفورد. برترتون عزیز، دریافت پاسخ در 14 ژوئیه برای نامه‌ای که تازه 10 ارسال شده، حتی در شرایط عادی پستی، امری سریع و به موقع بود. من تایپ کردن را بی‌نزاکتی حساب نمی‌کنم. در هر حال، از آنجا که دست من با خطی خوش آغاز می‌کند، اما به سرعت به سوی ناخوانایی تمایل دارد، معمولاً تایپ می‌کنم. همچنین من به ماشین تحریر علاقه دارم و آرزو دارم که ناگهان خود را آنچنان ثروتمند بیابم که سفارش ساخت ماشین تحریر الکتریکی مخصوص خودم را بدهم که بتوان با آن متون فانوری را تایپ کرد. من یک مرتبه هاویت و 2 مرتبه فرماروای حلقه ها را و تعدادی از بخش هایش را بسیار بیشتر به طور کامل بر روی تختم در زیر شیروانی خانه ام در جاده منر تایپ کردم. در آن روزهای تاریک میانه از دست رفتن خانه بزرگم در آکسفورد شمالی که دیگر از عهده‌اش بر نمی آمدم و مدت کوتاهی که با سربلندی در یک خانه قدیمی کالج در هولیویل ساکن بودم، بلافاصله پس از پایان محدودیت بنزین آنجا به جهنمی بدل شد. با این حال هدینگتون نیز بهشت آرامش بخش نیست. جاده سنتفیلد در زمانی که به آنجا آمدم یک بن‌بست بود، اما مدتی نگذشت که انتهای آن گشوده شد و پیش از تکمیل جاده هدلی برای مدتی به صورت غیر رسمی تبدیل به راه میانبری برای کامیون ها شد. آنجا اکنون یک پارکینگ ماشین برای زمین چمن آکسفورد یونایتد در آن بالاست. همچنین ساکنان آنجا با رادیوها، تلویزیونها، سگها، اسکوترها، دوچرخه‌های زنگدار و ماشین‌هایی در تمام ابعاد مگر کوچکترینشان از صبح زود تا 2 بامداد تمام تلاش خود را برای تولید صدا به کار می‌بندند. به علاوه 3 خانه آن طرف در اعضای جوان گروهی زندگی می‌کنند که مشخصاً قصد دارند خودشان را به گروه بیتل تبدیل کنند. در روزهایی که جلسه تمرین دارند سر و صدا غیر قابل وصف است. پاسخ به سوال شما با هیچ چیز کمتر از یک اتوبیوگرافی ممکن نخواهد بود. من ساخت زبانها را از اوائل پسر بچگی شروع کردم. من در درجه اول یک زبانشناس علمی هستم. علایق من عموماً علمی بوده و هستند. اما من به قصه های سنتی، به خصوص آنهایی که در باب اژدهایانند، نوشتن و نخواندن شعر و علم عروض نیز علاقه داشتم. در دوران دانشجویی این چیزها در کنار هم جریان یافتند و باعث ناامیدی اساتیدم شدند و عنقریب بود که مسیر شغلی هم از هم فرو بپاشد. به هنگام دست و پنجه نرم کردن رسمی با کلاسیک با زبانهای آشنا شدم که معمولا در انگلیسی امروزی مطالعه نمی شود. هر کدام زیبایی های آوایی نیرومند مخصوص به خود را داشتند. ولزی، فنلاندی و بازمانده های گوتیک قرن چهارم. همچنین فنلاندی باعث آشنایی با دنیای اساطیری کاملا متفاوتی شد. منشأ تلاش من برای نوشتن افسانه هایی از خودم که منطبق با زبان های شخصی خودم باشد، قصه تراژیک کولروی بیچاره در کالوالای فنلاندی بود. این مسئله به صورت روایتی مهم در افسانه های دوران اول باقی مانده است که امیدوارم آن را به عنوان سیلماریلیون منتشر کنم. گرچه در قالب فرزندان هورین، به جز در پایان تراژیکش به کلی تغییر یافته است. مرحله دوم نوشتن سقوط گوندولین که ناگهان به سرم زد بود. حکایت ایدریل و ایارندل که در هنگام مرخصی استعلاجی از ارتش در 1917 دست به نوشتن آن زده بودند و پس از آن در همان سال نسخه اصلی قصه لوتین تینوویل و برن را نوشتم. این قصه بر روی بیشه کوچک با زیر رست های عظیم از شکران و بدون شک بسیاری از رستنی های دیگر نزدیک روز در هولدرنس که برای مدتی در پادگان هامبر در آنجا مستقر شده بودم بنا شد. من پس از گریختن از ارتش به ساخت آن ادامه دادم. در طی زمان کوتاهی در آکسفورد که به استخدام فرهنگ لغت بزرگ هنوز ناتمام آن در آمده بودم و سپس هنگامی که در سالهای 1920 تا 26 به دانشگاه لیدز رفتم. در آکسفورد من اسطوره کیهانزایانه به نام آهنگ آینور نوشتم که ارتباط میان آن یکتا خالق متعالی را با والار قدرت‌ها نخست مخلوقان فرشتوار و نقش آنها در ساماندهی و پیش بردن طرح باستانی را نشان می‌دهد. همچنین از افزودنی‌های ارو آن یکتا بان طرح سخن گفته شده است. نغمه‌های اروهینی، فرزندان خداوند، نخست‌زادگان، الف‌ها و از پی آمدگان، آدم‌ها نمایان می‌شوند که والار از تسلط بر آنها با ترس یا زور نهی شدند. به علاوه در آن زمان من دست به اختراع الفباها زدم. در لیدز تلاش خود را برای این قصه در سبکی جدی و فاخر را آغاز کردم و بیشتر آن را به نظم نگاشتم. نسخه نخست تصنیف استرایدر در باب لوتین که اکنون در کتاب یاران حلقه موجود است، ابتدا در مجله دانشگاه لیدز انتشار یافته بود. پاورقه 1. اما روایت کلی همانطور که آراگورن آن را بازگو کرده بود تا عبارت پدرش به شکل شعری بسیار بلند بالا نگاشته شده بود. پاورقه 2. من در ژانویه 1926 به آکسفورد بازگشتم و تا زمانی که هابیت منتشر شد 1937 این روایت روزگاران پیشین شکلی منسجم به خود گرفته بود. قرار نبود هابیت هیچ گونه ارتباطی با آن داشته باشد. هنگامی که فرزندانم هنوز کودک بودند، عادت داشتم که داستان‌هایی را شفاهی خلق کرده و برایشان بازگو کنم و گاهی آن حکایت‌های کودکانه برای سرگرمی خصوصیشان را می‌نگاشتم. هابیت قرار بود یکی از آنها باشد. هابیت الزاماً هیچ ارتباطی با اساطیر نداشت، اما طبیعتاً جذب سازه غالب درون خیالم شد و باعث شد که با جلو رفتن قصه طولانی تر و حماسی تر شود. با این وجود به جز ارجاعات غیر ضروری گرچه نوعی عمق تاریخی را نشان می دهند، به سقوط گوندولین و شاخه‌های الف نژادان و کشمکش شاه تینگول پدر لوتین با دورفا هنوز می توانست به صورت داستانی مستقل باشد. ارتباط من با انتشارات آلن و آنوین و چاپ هابیت اتفاقی بود. این داستان تنها برای فرزندانم و دوستم سی اس لوئیس شناخته شده بود، اما من آن را به راهبه اعظم شرول اج قرض داده بودم که در دوره بهبود یافتن از آنفولانزا با آن سرگرم باشد. از آنجا بود که مورد توجه زن جوان دانشجویی. پاورقی 3. قرار گرفت که در خانه فرد یا دوست فردی ساکن بود که در دفتر آلن و آنوین مشغول به کار بود. پاورقی 4. از این رو نگاه استنلی آنوین به هابیت افتاد که او آن را بر روی پسر جوانترش رینر که در آن زمان پسری کوچک بود آزمود. بدین گونه کتاب به چاپ رسید. پس از آن من افسانه های روزگاران پیشین را به آنها پیشنهاد کردم، اما ارزیاب متن ایشان آنها را نپذیرفت. انتشارات خواستار یک دنباله بود، اما من خواستار افسانه های والا و رزنامه عاشقانه بودم. حاصل آن فرمانروای حلقه ها شد. حلقه جادویی تنها گزینه آشکار در هابیت بود که می توانست به اساطیرم متصل شود. برای اینکه بتواند بار داستانی عظیم آن را بردوش بکشد، بایستی اهمیتی بسیار می داشت. سپس آن را به اشاره در ابتدا کاملا سرسری به نکرومنسر در انتهای فصول 7 و 19 مرتبط کردم که تنها کاربردش در آن زمان صرفاً آوردن دلیلی برای جدا شدن گندالف، امری الزامی برای قصه بود، تا آنکه بیلبو و دورفها گلیم خود را از آب بیرون بکشند. همچنین روایت دورفها، دورین، جد نخست آنها، موریا و الروند از هابیت مشتق شد. بندی در فصل 3 که الروند را به صورت نیم الف به اساطیر مرتبط ساخت تصادفی خجسته بود. از آنجا که ابداع نامهای نیک برای شخصیت‌های جدید امری دشوار بود، من با بیخیالی او را الروند نام نهاده بودم. اما از آنجا که این نام از اساطیر آمده بود، الروس و الروند دو پسر ایارندل بودند، او را نیم الف برگزیدم. تنها در فرمانروایی حلقه هاست که او خود را پسر ایارندل معرفی می کند و بدین گونه او نتیجه لوتین و برن دارای قدرتی بسیار و یک نگهدار حلقه بود. عنصر دیگر که بیشتر به آن اشاره نشده، برگرفته از نیازم برای اختصاص کارکردی مهم به استرایدر آراگورن و قضایا وارد شده بود که می توانم آن را آزردگی مکرر آتلانتیسیان بنامم. این افسانه یا اسطوره یا خاطره مبهمی از نوعی تاریخ باستان همیشه آزارم داده است. در خواب رویایی دهشتناک از موجی گریزناپذیر می دیدم که یا از دریای آرام برآمده و یا بر فراز درون‌بومی سرسبز سایه انداخته بود. هنوز گاه و بیگاه به سراغم می آید، گرچه اکنون به سبب نوشتن درباره‌اش اثر سوء خود را از دست داده است. این رویا همیشه با تسلیم شدن پایان می‌یافت و من نفس نفس زنان از میان ژرفنای آب از خواب بیدار می‌شدم. عادت داشتم که آنها را نقاشی کرده یا شعرهای مهمل درباره‌اش بنویسم. هنگامی که سی اس لوئیس و من شیریاخت کردیم و قرار شد که او درباره سفری در فضا بنویسد و من درباره سفری در زمان، من کاری بی‌ثمر را بر روی کتابی در باب سفر در زمان آغاز کردم که در انتهایش قرار بود قهرمانم در زمان مغروق شدن آتلانتیس حضور داشته باشد. بنا بود که نام آنجا نومنور، سرزمین مغرب باشد. موضوع روایت قرار بود پیش آمدی تکرار شونده در باب خانواده های آدمیان نظیر دورین در میان دورفها و پدر و پسری با نامهایی باشد که میتوان آنها را یاور شادکامی و یاور الف تعبیر کرد. این مفاهیم که اکنون فراموش شده اند بنا بود در انتها با ارجاع به وضعیت آتلانتسی نومنوری دوباره آشکار شده و به معنای فردی وفادار به والار، خوشنود به شادکامی و رفاه در حدود تعیین شده و فردی وفادار به دوستی با الفهای برین باشند. این داستان با رابطه یه پدر پسری میان ادوین و الوین در زمان حال آغاز می شد و بنا بود که از طریق آدوینه و آلفینه در حدود سال 918 پس از میلاد و آدوین و آلبوین افسانه‌های لومباردی به دورانی افسانه‌ای و رسومات دریای شمال پیرامون آمدن قهرمانان غلات و تمدن، اجداد سلسله‌های شاهانه در قایق‌هاشان و در گذشتشان در کشتی‌های تدفین بازگردند. پاورقی 5. حتی یکی از این قهرمانان غلات و تمدن را می‌توان در میان اجداد دور ملکه فعلی انگلستان یافت. در قصه من سرانجام به آماندیل و الندیل می‌رسیدیم که رهبران حزب وفاداران در نومنور در زمان افتادن سایه تسلط سارون بر نومنور بودند. الندیل یاور الف، بنیانگذار قلمروهای در تبعید آرنور و گوندور بود. اما دریافتم که علاقه اصلی من تنها در نقطه اوج نزدیک به پایان، آکالابت یا آتلانتیه. پاورقی 6. فرو افتادن در نومنوری اکوئنیا است. بنابراین من تمامی آنچه که از افسانه‌های غیر وابسته نومنور را نگاشته بودم به اساطیر اصلی وارد کردم. خب بفرمایید. امیدوارم که شما را خسته نکرده باشم. در باب استفاده از نام گمجی، این مسئله با تعطیلاتی در حدود 30 سال پیش در خلیج لامورنا پاورقی هفت که در آن زمان دست نخورده و کمابیش غیر قابل دسترس بود آغاز شد. پیرمردی فضول در آن محل ساکن بود که به غیبت کردن و رد و بدل کردن اخبار روز و موارد اینچنینی مشغول بود. برای سرگرم کردن پسرانم من او را استاد گمجی نام نهادم و پس از آن این نام در میان خانواده ایمون برای هر پیرمرد با خصوصیات اینچنینی مورد استفاده قرار می گرفت. دلیل اصلی انتخاب گمجی به خاطر تجانس آوایی آن بود، اما این ابداع من نبود. این نام به عنوان کلمه یا نام مضحک از کودکی در خاطرم مانده بود. در حقیقت این نامی برای پنبه کاتن وول در زمان کودکیم در بیرمنگام بود. بنابراین ارتباط میان گمجی ها و کاتن ها جالب توجه است. گرچه من در آن زمان از ریشه این نام هیچ اطلاعی نداشتم. امیدوارم شما از این خرد تحقیقات یا خود تحقیقی ها هراسان نشده باشید. این مسائل به خصوص برای فردی ملالغتی مثل من به نحو ترسناکی وسوسه کننده اند.
می ترسم به خاطر توقف خوشایند دریافت نامه کمابیش به کلی از روی لذت شخصی غرق آن شده باشم.
لازم است که بگویم منظورم نامه های شما نیست. به ندرت نامه هایی از نوع نامه های شما دریافت میکنم که بایستی در این فرصت به وجود آمده به سراغ سرگاوای میرفتم. من برای مدتی در خیابانی کمابیش ویران به نام دوشس که شایسته آن بود در اجباستون پاورقی 8 در بیرمنگام ساکن بودم که به خیابانی ویرانتر به نام بوفرت منتهی میشد. تنها دلیل اشارم به آنجا به خاطر وجود خانه‌ای در خیابان بوفرت بود که در زمانه رونق آنجا آقای شورت هاوس نامی در آن خانه سکونت داشت که به اسیدسازی مشغول بود و به گمانم ارتباطی با فرقه کویکرها داشت. او همانند من صرفا یک تازه کار بود و هیچ جایگاهی در دنیای ادبیات نداشت، اما ناگهان کتابی بلند نوشت که غریب، مهیج و گفتمان پذیر بود، یا حداقل در آن زمان چنین به نظر می آمد، چرا که اکنون تنها اندک شماری توان خواندن آن را دارند. محبوبیت اثر او آرام آرام گسترش یافت و سرانجام به کتابی پرفروش بدل شد و مورد بحث و گفتگوی عمومی از نخست وزیر تا به پایین قرار گرفت. این اثر جان اینگلسانت بود. آقای شورت هاوس بسیار عجیب و غریب، بسیار غیر براماگم، پاورقی 9 و حتی اگر نگوییم غیر انگلیسی شد. به نظر می رسید او خود را تناسخی از یک فرد ایتالیایی رنسانسی می پنداشت و همانند آنها لباس می پوشید. همچنین عقاید دینیش گرچه هرگز به اوج جنون کاتولیک رومی منجر نشد، رنگ و بوی کاتولیکی گرفت. به نظرم او چیز دیگری ننوشت، بلکه باقی عمرش را بر سر تلاش برای توضیح مفاهیمی که در جان اینگلساند وجود داشت یا نداشت هدر داد. از آنچه که بر سر خرابه های اسید او آمد اطلاعی ندارم. من همیشه سعی کردم او را همانند درس عبرتی اسفناک در نظر داشته باشم و هنوز برای رسیدگی به خرابه های تخصصم و بیشتر نوشتن تلاش میکنم، اما همانطور که شاهد آن هستید گاهی اوقات خرد را کنار میگذارم. اما این امر از روی تفکر آگاهانه‌ای برای عامه دمدمی مزاج نیست، همانطور که این قصه شورت هاوس نیز بدان پرداخته است. عجیب است که عموماً پیشاگاهی‌های سر استنلی آنوین که از کتاب حقیقت نشر او نقل کردید مایه نگرانیم شده است. من از ستایش او شادمانم. پاورقی 10، اما آن را به عنوان اندکی آفتاب، لطفی خاص و بسیار فصلی بر روی مرغزار کوچکم به حساب می آورم. لیکن من بیشتر از گندالف تبعیت میکنم که میگوید ما نمیتوانیم از پس تمامی موجهای جهان براییم یا آنها را پیش بینی کنیم. حل و فصل آنچه را خواهد داد بردوش یا در دایره ی دانش ما نیست. پاورقی 11. بله، سی اس لوئیس از حدود 1927 تا 1940 صمیمیترین دوستم بود و نزد من بسیار عزیز باقی ماند. مرگ او ضربه دردناک بود، اما در حقیقت پس از آنکه او تحت تأثیر چارلز ویلیامز قرار گرفت ما کمتر و کمتر با یکدیگر دیدار داشتیم و پس از ازدواج بسیار عجیبش این دیدارها کمتر نیز شد. من پیشنویس پسروی زائر را خوانده بودم. من هرگز نتوانستم از پیکبیک لذت ببرم. اکنون تنها بخشهایی از فرمانروای حلقه ها را میپسندم. حال باید به خاطر پرحرفیم بسی عذرخواهی بنمایم، البته امیدوارم بخشهایی از آن مورد پسند بوده باشد. ارادتمند شما رونالد تالکین. پاورقی به جز موارد مشخص شده تمامی پاورقی ها از هامفری کارپنتر هستند. پاورقی یک، شعر نور به عنوان برگ بر درخت نرمدار در سری جدید ششم مجله گریفن شماره 6 ژوئن 1925 صفحه 217. پاورقی دو، تا به عنوان شیربه های لوتین به پدرش تینگل بدهم. در بسیاری از نسخه های قدیمی تا مدت ها برایت پرایس شیربه ها به اشتباه به صورت برایت پیس به چاپ رسیده بود. البته این ایراد در نسخه فارسی وجود ندارد. مترجم، برای شرح مختصری از این شعر نگاه کنید به اینکلینگز صفحات 29-30. پاورقی 3. البته همانطور که هامفری کارپنتر در یادداشت آغازین نامه شماره 9 شرح داده، این فرد سوزان داگنال که خود در دفتر انتشارات مشغول به کار بود در آن زمان دیگر دانشجو نبود. مترجم، پاورقی 4. یادداشت آغازین نامه شماره 9 را ببینید. پاورقی 5. مثلا اشکالدر که در آغاز بیوولف نوزادی بیش نیست، در یک قایق با دسته این غله ناگهان ظاهر شده و پس از بدل شدن به یکی از شاهان افسانه دانمارکی و پایه‌گذاری تمدن‌هایی که این شاهان بانی آن بودند، کالبدش در کشتی تدفینی مملو از گنجینه‌ها به ژرفای آب سپرده می‌شود. پاورقی 6. این تصادفی جالب است که ستاک تالات که در کوئنیا برای لیس خوردن، لغزیدن، فرو افتادن مورد استفاده بوده و شکل اسمیان در کوئنیایی در حالت عادی به صورت آتالانتیا است، بسیار شبیه به آتلانتیز است. تالکین. پاورقی 7. در کورنوال، در ساحلی نچندان دور از پنزانس. این تعطیلات در تابستان 1932 بود. پاورقی 8. تالکین از 1908 تا 1910 را در خیابان دوشز زندگی کرده بود. پاورقی 9. براماگم شکل محلی و بسیار کهن نام بیرمنگام است. پاورقی 10. در تایم اند تاید در 15 ژوئیه امسال در یک مقاله مشترک ناشران از میان فهرست بلند بالای خود تنها فرمانروای حلقه ها را برای بردن به تعطیلات به خوانندگان پیشنهاد کرده و ماندگاری طولانی مدتی را برای آن پیش بینی کرده بود. پاورقی 11. تالکین این جمله از گندالف را نقل به مضمون کرده و نقل قول کامل آن در کتاب بازگشت شاه با ترجمه رضا علیزاده بدین شرح است: با این حال بر عهده ما نیست که از پس تمامی موج‌های جهان براییم، بلکه وظیفه ما یاری رساندن از دل و جان به سال‌هایی است که در آن قرار داریم، به شکن کردن پلیدی از دشت‌هایی که می‌شناسیم، تا شاید کسانی که پس از ما می‌زیند تا آن هنگام زمینی پاک در اختیار داشته باشند. حل و فصل آنچه پس از آن رو خواهد داد بر عهده ما نیست. مترجم،
برای مطالعه خلاصه نامه‌های جی آر آر تالکین می توانید به هشتگ فهرست الوه در توییتر مراجعه نمایید.